ساعت 10 به وقت کابل. سلام و شب خیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سربر هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی طاهر روشان اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. گروهی از سازمان‌ها و نهادهای حقوق بشر از جمله عفو بین‌الملل در یک نامه سرگشاده به سرمنشی سازمان ملل متحد روی اولویت دادن به حقوق زنان در نشست دوحه تأکید کرده گفتند که نمایندگان زنان باید در بحث‌های این نشست حضور داشته باشند. در نامه گفته شده که زنان افغان و حضور واقعی آنها در همچون نشست‌های بین‌المللی قبلی به حاشیه رفته است. نویسندگان این نامه همچنین خواستار مشارکت زنان افغان، معترضان، نمایندگان قومی، اقلیت‌های جنسی و سایر گروه‌های مخالف طالبان در همه بحث‌های نشست دوحه شدند. نشست دوحه روزهای 18 و 19 فوریه به میزبانی ملل متحد برگزار می‌شود. اداره هماهنگی امور بشری ملل متحد اوچا میگوید که حتی 4 ماه پس از آخرین زلزله در هرات، ادارات بشری این سازمان همچنان با آسیب پذیرترین افراد در تماس هستند. اوچا امروز در شبکه اکس تویتر سابق نوشت که هنوز هم به 124 میلیون و 500 هزار دلار از بودجه درخواستی برای کمک به این مردم در حل دائمی مشکلاتشان نیاز است. در 7 اکتبر گذشته یک زلزله شدید و پس لرزه های آن ولسوالی زندجان و سایر مناطق ولایت هرات را تکان داد. بر اساس ارقام ملل متحد در این زلزله بیش از 2400 نفر کشته شدند، بیش از 10 هزار خانه به طور کامل تخریب شد و 48 هزار منزل مسکونی دیگر نیز آسیب جزئی یا شدید دیدند. رایدهی در انتخابات پاکستان که زیر تدابیر امنیتی شدید برگزار شد پایان یافت. این انتخابات همزمان با مشکلات اقتصادی و امنیتی برگزار شد و مقامات هزاران عسکر و پلیس را برای امنیت انتخابات گماشتند و خدمات تلفن همراه در مناطق نزدیک به سرحدات قطع گردید. مردم به مراکز رایدهی رو آوردند تا اعضای جدید پارلمان مرکزی و مجالس محلی را انتخاب کنند. قرار است پارلمان جدید پاکستان با مشکلات انفلاسیون 30% و بحران سیاسی ناشی از بازداشت عمران خان صدر اعظم سابق تعامل کند. در روز انتخابات امروز 5 پلیس دیگر کشته شدند و در اعمال خشونت مرتبط به انتخابات دیروز 30 نفر در ایالت بلوچستان جان باختند. و بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل به نیروهای خود دستور داده تا برای ورود به شهر رفح در نوار غزه آمادگی بگیرند. این در حال است که قرار بود امروز دور جدید مذاکرات به هدف برقراری آتش‌بس با گروه حماس در قاهره آغاز شود، گروهی که توسط آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان دهشت افغان شناخته شده است. اگرچه آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا دیروز گفت که هنوز فضای دستیابی به یک توافق را می‌بیند، اما نتانیاهو با رد پیشنهاد اخیر آتش‌بس دستور آمادگی برای ورود به رفح را اعلام کرده است. پایان اخبار. دوستان عزیز، اخبار را از رادیو آزادی شنیدید. گزارش‌های مفصل این رویدادها و تحولات را در برنامه با هم یکجا دنبال می‌کنیم. تمدید انجماد سرمایه‌های بانک مرکزی افغانستان در آمریکا.
و قسمتش که در امریکا است برای یک دوسیه حقوقی بند است و او را اگر فعلا امریکا آزاد بسازد.
انتخابات امروز در پاکستان زیر تدابیر امنیتی شدید برگزار شد.
دیگه فعلا ما را گفته که از خانه تان نبرایین، در خانه تان باشین، رخصت هستین، ما قرار خانه شیشتیم.
سازمان های حقوق بشر روی اشتراک واقعی از زنان در کنفرانس دوحه تاکید می کنند.
کسایی که در دوحه نشست دارن و روی موضوعات بحث میکنن، گانه موضوعی که باید جدی بگیرن با شدن مکاتب روی دختران و پهنتون ها و دانشگاه ها میباشد.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار آزادی و شنوندگان را فراموش نکنید. با ما باشید.
این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
جو بایدن رئیس جمهور امریکا گفته که دارایی های بانک مرکزی افغانستان در ایالات متحده به همان وضعیت منجمد باقی خواهد ماند. در اعلامیه که قصر سفید ناوقت روز چهارشنبه منتشر کرد، به نقل از آقای بایدن گفته شده که به دلیل بحران بشری در افغانستان و تهدید ناشی از آن، فرمان صادر شده ای او در سال 2022 همچنان در سال 2024 قابل اجراست. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، امریکا و برخی کشورهای غربی بیش از 9.5 میلیارد دلار دارایی بانک مرکزی افغانستان را مسدود کردند تا به دست طالبان نیفتد. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
دارایی بیش از 9.5 میلیارد دلاری افغانستان که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان از سوی ایالات متحده منجمد شده بود، همچنان منجمد باقی خواهد ماند. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا ناوقت روز چهارشنبه فرمان خود را در این زمینه تمدید کرد. در بیانیه‌ای که قصر سفید منتشر کرده، به نقل از آقای بایدن آمده که گفته به دلیل بحران بشری در افغانستان و تهدید ناشی از آن، فرمان صادر شده او در سال 2022 همچنان در سال 2024 قابل اجرا است. در ادامه به نقل از او آمده که با توجه به بحران بزرگ بشری و احتمال سقوط عمیق اقتصادی در افغانستان، وضعیت اضطراری که در فرمان اجرایی 14064 در تاریخ 11 فوریه 2022 به ثبت رسیده است، پس از 11 فوریه 2024 نیز قابل اجرا است. در 11 فوریه 2022 بایدن این فرمان را در مورد افغانستان صادر کرد که منجمد کردن دارایی های این کشور نیز شامل آن می شود. جو بایدن گفته که حفاظت از دارایی های خاص افغانستان برای این شرایط اضطراری و رفاه مردم افغانستان بسیار مهم است و مؤسسات مالی امریکا از دارایی های بانک مرکزی افغانستان محافظت می کند. جو بایدن افزوده که خانواده های قربانیان حملات تروریستی 11 سپتامبر و طرف های مختلف بر این دارایی های بانک افغانستان دعواهای قانونی دارند و یا برای چنین دعواها آمادگی نشان دادند. این در حالی است که یک محکمه امریکا اوایل سال گذشته فیصله کرد که قربانیان حملات 11 سپتامبر حق دریافت 3.5 میلیارد دلار دارایی بانک مرکزی افغانستان را ندارند. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، امریکا و برخی کشورهای غربی دیگر بیش از 9.5 میلیارد دلار دارایی بانک مرکزی افغانستان را منجمد کردند تا به دست طالبان نیفتد. از جمله این پول ها از حدود 7 میلیارد دلار پول منجمد شده بانک مرکزی افغانستان در امریکا، این کشور بعداً اجازه داد بخش از این پول که 3.5 میلیارد دلار از به صندوق امانی افغانستان در سوئیس وارد شود تا مشکلات بشری و اقتصادی افغانستان حل شود. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در این زمینه و پرسش رادیو آزادی پاسخ نداد، اما پیش از این مقامات مختلف طالبان بارها خانه رهاسازی این دارایی ها شدند. حدود یک هفته پیش امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در نشست به نام ابتکار همکاری منطقه‌ای افغانستان در کابل تاکید کرد که ایالات متحده باید دارایی های مسدود شده افغانستان را آزاد کند.
در گزارش همکارم شنیدید که رئیس جمهور امریکا فیصله کرده که پولهای بانک مرکزی افغانستان در امریکا همچنان منجمد بماند. اعلامیه قصر سفید از قول جو بایدن میگوید که به دلیل بحران بشری در افغانستان و تهدیدهای ناشی از آن، 3.5 میلیارد دلار از دارایی بانک مرکزی افغانستان در امریکا منجمد بماند. در آغاز گفتگو از دکتر طارق فرهادی، کارشناس مسائل سیاسی و کارمند سابق صندوق بین‌المللی پول IMF پرسیدیم که آیا راه و چاره دیگر جز تمدید انجماد این 3.5 میلیارد دلار وجود نداشت و ای در پاسخ چنین میگوید:
این پول به دو قسمت تقسیم شده که یک قسمتش فعلا در سوئیس رسیده که همون صندوق اعتبار بر افغانستان ساخته شده که او یک بهره هم به دست میاره که امو مامورینی که هستن آقای احدی و آقای مهرابی، اونا میگن که تقریبا 155 میلیون دلار بهره هم به دست آمده از این پول. و قسمتش که در امریکا است برای یک دوسی حقوقی بند است و او را اگر فعلا امریکا آزاد بسازه، اتر باز دیگر دوسیه های حقوقی است به ضد طالبان در امریکا که او اتر تعبیر میشه که از طالبان است و از زیر دوسیه حقوقی میآید. پس امریکا هیچ وقت نمیگه که از طالبان است، میگه که از بانک مرکزی است و بعدن باز دیده میشه که دوسیه حقوقی چطور تصفیه میشن. در حقیقت او قسمتی که در سوئیس است برای بحران بشری استفاده شده میتونه، اما به هیچ وجه باید است که به ملل متحد داده نشه و برای از اینکه باز در او صورت با مصرف خود ملل متحد میره باید یک راه حل دیگه پیدا شود.
پولای دیگر بانک مرکزی افغانستان به خلم در اروپا هم است، اونا هم منجمد است، او چقدر است مبلغش؟
بله وام امکان داره که در حدود بیشتر از یک میلیارد است که در اروپا است و بعضی قسمتی از او پولا حتی از تجار است. درست ای باره معلومات کافی وجود نداره اما تمامش از بانک مرکزی نیست، اما از تجاری بوده که در دور در وقت سقوط در دوران بوده و یا باعث گارانتی در بانک مرکزی بوده و آله در حقیقت ما باید انتظار بکشیم که یک حالت شده که حکومتی به وجود بیایه که شاید در دوهم مثلا مذاکره شده که حکومتی که تنها طالبان نباشن و در اون صورت بازی پولا میتونه که آزاد شده. اما عموما حتی بانکایی که در اروپا هستن بسیار محتاط هستن که پول بر افغانستان آزاد کنن به دلیل از اینکه اگر به دست طالبان بفته باز خود از این بانکا زیر جریمه میان.
دکتر طارق فرهادی کارشناس مسائل سیاسی و اقتصادی با رادیو آزادی صحبت میکرد.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
در انتخابات عمومی امروز پاکستان 44 حزب سیاسی بر سر 266 کرسی پارلمان در حال رقابت کردند که این کشور درگیر جنجال‌های سیاسی، امنیتی و اقتصادی است. روند رای‌دهی در حال حاضر به پایان رسیده و شمارش آرا در مراکز رای‌دهی آغاز شده است. با وجود تدابیر شدید امنیتی، پاکستان در روز برگزاری انتخابات سراسری شاهد برخی از رویدادهای امنیتی بود. همکارم فرشته نگاه مروری دارد به 8 فوریه روز برگزاری انتخابات در پاکستان.
روند شمارش آرای مراکز رای‌دهی در پاکستان آغاز شده است. رای‌دهی در انتخابات سراسری پاکستان امروز 8 فوریه ساعت 8 صبح به وقت محل آغاز شد. این روند ساعت 5 عصر به وقت محل پایان یافت. در انتخابات سراسری امروز پاکستان 44 حزب سیاسی بر سر 266 کرسی پارلمان در حال رقابت کردند که این کشور درگیر جنجال‌های سیاسی، امنیتی و اقتصادی است. مردم در پاکستان در حال به پای صندوق‌های رأی رفتند که خدمات تلفن‌های هوشمند و اینترنت در این کشور قطع شد و وزارت داخلی پاکستان دلیل این اقدام موقتی را جلوگیری از عملات و انفجارها خواند. با آن هم پاکستان امروز شاهد برخی از رویدادهای امنیتی بود، از جمله در اوایل صبح امروز موتر عامل پلیس در منطقه دیر اسماعیل خان هدف حمله به می و تیراندازی مهاجمان قرار گرفت که در آن از کشته شدن 5 تن گزارش شده. خبرگزاری رویترز به نقل از مقام ها گزارش دادند که در بلوچستان یک افسر پلیس در انفجار بم دستی کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. همچنان خبرگزاری گفته که در اثر یک انفجار دیگر در بلوچستان دو طفل در بیرون یکی از مراکز رای‌دهی جانهایشان را از دست دادند. برخی از ناظران از شفاف نبودن انتخابات پاکستان هم سخن زدند، اما کمیسیون انتخابات پاکستان گفته که تنها 77 شکایت از سراسر پاکستان در ارتباط به این انتخابات دریافت کرده. قرار است نتایج ابتدایی و غیر رسمی انتخابات سراسری پاکستان تا نیمه های امشب روشن شود، اما نتایج رسمی در 3 روز آینده اعلام خواهد شد. اما حزب مسلم لیگ نواز به رهبری نواز شریف ابراز اطمینان کرده که در انتخابات امسال پیروز خواهد شد. حزب تحریک انصاف پاکستان که مؤسس آن عمران خان ستاره پیشین کرکت این کشور است و از پشت میله های زندان انتخابات امروز را نظارت می کرد، ادعا کرده که برخی از رای دهندگان در شهر کراچی به دلیل کمبود برگه های انتخاباتی از شرکت در انتخابات بازماندند. نامزدان این حزب به گونه مستقلانه در انتخابات امروزی سهم گرفتند. از اینکه عمران خان در زندان است و نامزدان آن هم به گونه مستقلانه در این انتخابات اشتراک کردند، رقابت تنگاتنگ در حال حاضر میان حزب مسلم لیگ نواز و حزب مردم پاکستان وجود دارد.
در گزارش همکارم شنیدید که رای‌دهی در انتخابات امروز پاکستان پایان یافته و شمارش آرا آغاز شده است. این انتخابات زیر تدابیر امنیتی شدید برگزار شد. مهاجران افغان که در پاکستان زندگی می کنند می گویند که از آنها خواسته شد که در روز انتخابات در خانه هایشان بمانند و از گشت و گذار خودداری کنند. همکارم فرشته نگاه در همین مورد با پیکه عزیزی 65 ساله، یک تن از مهاجران افغان که در اسلام آباد زندگی می کند، گفتگو کرده و در آغاز ازش پرسیده که روز برگزاری انتخابات چگونه برایش گذشت.
زیگه فعلا هم ما را گفته که از خانه تان نبرایین در خانه تان باشین، رخصت هستین، ما قرار خانه شیشتیم، ترس نمیتونیم بیرو برایم که خدای نخواسته کدام ما را اگر دستگیر کنه یا خدای نخواسته اگر انفجار شوه یا کدام شرایط ترسناکی هست. دیگه
تدابیر امنیتی در دور بر مناطق که شما زندگی میکنین اکنون چیگونه است امروز در روز انتخابات؟
پلیس ها در سرک تیرو بیر میشن، خب امنیت خود گرفتین، پلیس ها زیاد هست، خب منتها تا هنوز کدام خدای نخواسته برای ما مشکل خلق نشده. من چون بخاطر کار عاجل داشتم ویزایم کلش در جریمه است، یعنی بود و رفته نتانستم، اما تو مانده بعضی کارهای ما، ما را گفته از خانه نبراین. دیگه
خودت از حکومت آینده پاکستان چی امید داری؟ چی تقاضا داری؟
حکومت قبلی خوب بود که یعنی بسیار مردم از سرش دیگه، یعنی کلگ را بسیاری را دیپورت کرد، ویزاشان را جریمه از بسیار مشکلات ها دشوار بود که مردم زندگی میکرد، در لحظه پولیس استاد میکرد، ویزا پرسان میکرد. حالا خب دیگه بعد از ایش دیگه خدا خودش مهربان شوه، سر یک روشنی شوه که ماجرا از اینجا انتقال داده شوه که دیگه کدام شرایط دشوار دیگر از سر مهاجرین نگیرن. خب تقاضای ما همی است که یک چهار سبایی که ما اینجا مشکل داریم تا مشکل ما حل میشه، تا ما از اینجا انتقال داده میشیم، خب برای ما وقت بده، فرصت بده، ما را غرض نگیره، ما همیشه زندگی آرام داشته باشیم و بیشنیم. دیگه ما چیزی نمیخوایم دیگه ازشان، امنیت جان خود را میخوایم ما. دیگه
حکومت موقت پاکستان هم خود تا ماه مارچ مهلت اخراج پناهجویان فاقد اسناد تمدید کرده، آیا به نظرتان این مهلت بسنده نیست؟
والا کم نیست، هرچی که کم باشه امو بهتر است که هرچی زودتر از اینجا انتقال بده. هر قدر بانده بره ویزا مشکل است که ویزا خلاص میشه، تایم ویزاشان بعضی کم از سیماز، خب ویزا گرفتن مشکل است، اگر ویزا را وقت تایمش پوره شد ویزا اپلای میکنه، ویزا هر روز ریجکت میشه، ویزا بگیری شور بخوری، ویزای در جریمه میره، هرچه زودتر باید انتقال بده. ما دمی راضی استیم که ما را از اینجا انتقال بده. دیگه اینجا بودن چی به درد میخوره که ما قسم
کجا انتقال بده؟ پس به افغانستان یا کشورهای دیگه را میگن؟
نی خو افغانستان اگر میتونستیم چی ضرور بود دیگه که ما نمیتونیم، در افغانستان جان ما در خطر است. خب کشورهای دیگه انتقال بده، زودتر کارهای ما پیش بره و ما را از اینجا انتقال بده. دیگه همیشه خود گفتیم ملاگه که صدای ما کسی شنده باشن. من چقدر گفتم تا امیم روز همو قسم که من دیگه اون همو نه بین ملل نه یونسیار هیچ که زداد ما نرسیده، چه قسم دیگه با چی بگویم دیگه.
پیکای عزیزی مهاجر افغان مقیم اسلام آباد با رادیو آزادی صحبت میکرد.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
وزیر داخلی ایران میگوید که در حال بررسی مسدود ساختن مرز با افغانستان است. احمد وحیدی وزیر داخلی این کشور روز چهارشنبه در حاشیه نشست هیئت دولت در صحبت با خبرنگاران گزارش‌ها در مورد ساخت دیوار در مرز با افغانستان را رد کرد. آقای وحیدی پیش از این نیز گفته بود که طرح انسداد مرزی در مرز این کشور با افغانستان و پاکستان اجرا می شود. شماری از کارشناسان روابط بین المللی و دیپلمات‌های پیشین افغان در ایران می گویند ایران از موجودیت گروه‌های تروریستی در داخل افغانستان، قاچاق و ورود مهاجران غیرقانونی نگران است و با این کار در صدد کنترل سرحداتش می باشد. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
وزیر داخل ایران بار دیگر بر بررسی انسداد مرزهایش با افغانستان تاکید کرده، میگوید که در حال پیگیری این موضوعان. احمد وحیدی وزیر داخل این کشور روز چهارشنبه در حاشیه نشست هیئت دولت در صحبت با خبرنگاران گزارش‌ها در مورد ساخت دیوار در مرز با افغانستان را رد کرد. آقای وحیدی در ویدیویی که خبرگزاری ایرنا ایران در این مورد در صفحه اکس یا تویتر سابق خود نشر کرده، در پاسخ به سوال درباره ساخت دیوار مرزی میان افغانستان و ایران افزوده است:
اون دیوار نیست، بحث انسداد مرز است که داره دنبال میشه، غیر واقع برنامه داره دنبال میشه.
او در مورد طرح انسداد مرزی با افغانستان جزئیات بیشتری ارائه نکرد، اما پیش از این نیز گفته بود که طرح انسداد مرزی در مرز این کشور با پاکستان و افغانستان اجرا می شود و نقاط مرزی که دچار خلا بوده و از آن سو استفاده می شود در اولویت انسداد مرزی قرار دارد. اما وی واضح نگفته است که هدف از این کارشان چیست و چرا می خواهند طرح انسداد مرزی با افغانستان را پیگیری کنند. اما کارشناسان و دیپلمات های پیشین افغان در ایران می گویند هدف از این کار مقام های ایرانی تأمین امنیت ایران و جلوگیری از خطرات تروریسم میان دو کشور است. عزیز مارج دیپلمات پیشین افغان در ایران در مورد به رادیو آزادی گفت:
ایران چی که کامره رسم میکنه و اسی میخادار رسم میکنه و یکی پوسار زیاد میکنه، در مجموع میخواد کنترل ازیر خداشته باشه، به خاطر کمیشه کشمکش و درگیری ها در مردم صورت میگیره، قاچاق هم میشه و ماجرین نهام به غیر قانونی رفت آمد میکنن، مواد هم زیادتر غیر استاندارد رفت میره و میایه، در مجموع میخواد سرحد کنترل داشته باشه.
طارق فرهادی آگاه امور بین المللی اما میگوید که خطرات تروریسم و حمله گروه های تروریستی از طریق مرز میان دو کشور یکی از نگرانی های ایران است.
در حقیقت در حمله به زیارت شاهچراغ و در حمله اخیر گمان می‌کنم در کرمان که تعداد زیاد نفر کشته شد، ایران یک مشکل امنیتی داره، به خاطر که در داخل افغانستان عناصر تروریستی وجود دارند که دشمن ایران هستند، شاید زیر اثر گروه‌های مختلفی هستند که در افغانستان وجود داره و بر حملات به ایران از مرز سفر میکنند.
امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران نیز حدود 5 ماه قبل در گفتگو با خبرگزاری سینای ایران گفته بود که افغانستان و ایران 900 کیلومتر مرز مشترک دارند و لذا هر تحول در داخل افغانستان می تواند بر امنیت ایران تاثیر بگذارد. حکومت طالبان تا حال به اظهارات وزیر داخل ایران در پیوند به اجرای طرح انسداد مرزی واکنش نشان نداده، اما حملات مرگبار اخیر در ایران را محکوم کرده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
گروه از نهادهای حقوق بشری از جمله عفو بین الملل در نامه سرگشاده به سرمنشی ملل متحد تاکید کردند که حقوق زنان افغان در نشست دوحه در اولویت قرار داده شود. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
گروه از نهادهای حقوق بشری از جمله عفو بین الملل در نامه سرگشاده به آنتونیو گوتریش سرمنشی سازمان ملل متحد تاکید کردند که حقوق زنان افغان در نشست دوحه در اولویت قرار گیرد. یک کپی این نامه که به روز چهارشنبه از سوی شماری از این نهادها در شبکه ایکس تویتر سابق به نشر رسیده، با تاکید بر حضور زنان آمده که زنان افغان و حضور معنیدار آنها در نشست‌های بین المللی با حاشیه رفته است. دیدبان حقوق بشر، عفو بین الملل و 8 سازمان بین المللی دیگر در این نامه با اشاره به ممنوعیت زنان از کار، تحصیل، محدودیت در نحوه پوشش و مشارکت در زندگی عمومی گفتند که نشست دوحه فرصت مهمی را برای تاکید مجدد سازمان ملل در مورد اینکه حقوق زنان افغان قابل مذاکره نیست فراهم میکند. در این نامه از آنتونیو گوتریش خواسته شده تا یک بار دیگر علنا در این نشست درخواست کند که همه محدودیت های ناقض حقوق زنان افغان فورا لغو شوند. هدف قرار دادن زنان مدافع حقوق بشر و زنان متوقف و کسانی که در پیوند به دفاع از حقوق زنان بازداشت شدند فورا آزاد و برای حمایت و ارتقای زنان افغان تضمین کامل به میان بیاید. پیش از این هیدربار معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر در صحبت با رادیو آزادی با نگرانی از عدم حضور گسترده زنان افغان در این نشست گفته بود برای زنان افغان در نشست دوحه 6 کرسی در نظر گرفته شده، اما مشخص نیست که کی این زنان را انتخاب میکند. فریدون سینرلی اوغلو هماهنگ کننده خاص ملل متحد قبل از این گفته که ملل متحد امیدوار است که طالبان با یک هیئت بلندپایه در این نشست اشتراک کنند. قرار است نشست دوحه به تاریخ 18 و 19 فوریه در پایتخت قطر به میزبانی ملل متحد برگزار شود و در کنار بحث در مورد مسائل مربوط به افغانستان از جمله وضعیت حقوق بشر و زنان، یک نماینده خاص سازمان ملل برای این کشور نیز تعیین شود، آنچه که حکومت طالبان با تعیین آن مخالفت میکند. این دومین نشست به میزبانی سازمان ملل متحد است که در مورد افغانستان در دوحه برگزار می شود. اولین نشست این سازمان با اشتراک نمایندگان ویژه حدود 25 کشور و سازمان بین المللی در اول و دوم ماه می سال 2023 پشت درهای بسته و بدون حضور نماینده های طالبان برگزار شد که انتقادهایی را به خاطر عدم دعوت زنان افغان در پی داشت. در این حال شماری از زنان افغان و مدافعان حقوق زنان از نشست دوحه خواسته های مشخصه دارند. یک بانو ساکن در ولایت تخار که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، خواستش را از نشست دوحه در صحبت با رادیو آزادی چنین مطرح کرد.
کسایی که در دوحه نشست دارن و روی موضوعات یعنی بحث میکنن، گانه موضوعی که باید جدی بگیرن با شدن مکاتب روی دختران و پهنتون ها و دانشگاه ها میباشه که باید ایره جدی بگیرن و همچنان درسه کار و کسب زنان.
در این حال نظیفه اقبال از فعالان حقوق زنان خواسته هایش از نشست دوحه را در گفتگو با رادیو آزادی این گونه بیان کرد.
اول ای که مسائل حقوق زن و مسائل حقوق بشر باید در مرکز گفتگوها قرار بگیره. نباید سر مسائل حقوق زن و حقوق بشر معامله صورت بگیره. دو، زنایی که در این نشست اشتراک میکنن کسایی باشن که بتانن حقایق افغانستان بیان بکنن.
گفتنی است که طالبان در بیش از 2 سال گذشته خواست نهادهای بین المللی در پیوند به رفع محدودیت ها بر زنان را نپذیرفته و همواره مدعی است که حقوق زنان افغان در چارچوب شریعت اسلام تامین است.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
باغ وحش برلین پایتخت آلمان به خاطر درگذشته یک پرنده ماتم گرفت. این پرنده نو فلامینگو که بلگلگ شبیه است و رنگ گلابی دارد، ده ها سال بیشتر از عمر طبیعی خود در این باغ وحش زندگی کرده بود. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
اداره باغ وحش شهر برلین آلمان اعلان نمود که یک پرنده نو فلامینگو که قدیمی ترین باشنده این باغ وحش بود، روز چهارشنبه وفات کرد. باغ وحش برلین در اینستاگرام خود اعلان کرد که این فلامنگوی رنگ گلابی که 75 ساله بود و سال 1955 به این صورت در باغ وحش برلین زندگی میکرد، واقعا یک پرنده افسانوی بود. در باغ وحش همه این پرنده را به نام اینگو یاد میکردن. وفات این پرنده بالای مردم عام هم تأثیر گذاشته و یک تعداد از مردم چهره های غم‌انگیز و اشکبار را در اینستاگرام باغ وحش پست کرده و پیام های دلداری فرستادند. فلامینگو یک پرنده بسیار زیبا با رنگ گلابی می باشد که شبیه قطان و لکلک است. در یک حلقه ثبت شده در پای این پرنده که سالها قبل دیده شده بود، نشان می داد که اینگو در 23 ماه جون سال 1948 در قاهره به دنیا آمده است. این تاریخ اینگو را کهنسال ترین موجود باغ وحش می سازد که حتی بزرگتر از گوریلای بود به نام فتو که در سال 1957 تولد شده. با نوشته خبرگزاری دی پی ای جرمنی، این پرنده در طبیعت حد وسط 30 سال عمر می کند. نظر به اعلامیه باغ وحش برلین در آلمان، این اولین باغ وحش بود که این نوع پرنده را جا داد و در اوایل دهه 1960 از چیلی پرنده های این نوع را به این باغ وحش آوردند. در پاسخ به این سوال که اینگو چگونه ده ها سال بیشتر از عمر طبیعی زندگی کرد، مسئول باغ وحش برلین گفت: اولین که در اینجا شکارچی و حیوانات درنده نبود. دوم، سطح بلند حفظ و نگهداری حیوانات و سیام تغذیه سالم و دادن مواد خوراکی مناسب و ضروری برای پرندگان. با گفته مسئول باغ وحش برلین، اینگو بعضی وقتا به خاطر کبر سن و استراحت میخواست دور از پرندگان دیگر در گوشه‌گیری به سر ببرد.
پیام ها و نظریات شما
به مین دولت ها هوشیار نفر کینه حق بغدار برسونیم کشور میسازیم. تا بوده افغانستان دولت خور تاریخ داشته منار جام سیکو ازی وقت خور میگه امی سوتا و هر غیره به هر جای به بی ارزان به در خانه مرده که به ملت خدمت کنه. ملت ازی ور خار نشه و در کشورهای دیگه برو کشورها بیای با کار کنه. ازی وقت کشورها سرمایه روی جان افغانستان کشورها کارگر رو بیمان شما اول بندای افغانستان بسته شه او بعد امی اوی به مرز میای تمام مهاجر میفره ورگشت میخوره میای همون با همون جا به جا با همون جا بند ساخته شه زمین داده شه با کشت به ملت هم او میمای دوور او کمک کنه. بین الملل اگه هوشیار و دانا میبود از همی بزگری پول ور میداشت همی تعداد مهاجر از دریای نیل به وال جاده میکشید زمین وام کرد راه روی او تیار میکنه. لنگ ساخته میشه، سیلویار ساخته میشه، نونی و سهر رو بگر در خانه خاطر کدک یا بگیره بیاره بخور. اونو با همون سیلویار با همونجا پخته شد.
23 سال است که ما متقاعدین داد و پریاد کردیم، سر و صدا کردیم. همین حقوق ما را دولت طالبان هم میدن. از شما خواهش مندم همین صدای ما متقاعدین با گوش مسئولین بین‌المللی برسانید که همین حقوق ما بدر از یک راه اجرا شود. بخاطر از اینکه اولادای ما از ما نان میخواهد، آب میخواهد، لباس میخواهد، بدر زمستان است. نه چوب خریدیم، نه بدر خرج خریدیم، نه بخاری داریم، نه بدر. حقوق متقاعدین چرا داده نمیشه؟ این 3 سال است که حقوق خود عقض نکردیم.
پیام شما نظر شماست.